أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. أدلة بساطت معنای مشتق و ترکیب معنای مشتق فی الجمله بیان شد. البته آنچه که ما در این بحث ذکر کردیم اهم ادله ای بود که در این مقام بیان شده و الا هم برای بساطت معنای مشتق و هم برای ترکیب معنای مشتق ادله دیگری هم اقامه شده. در این میان اشکالاتی نسبت به ادله به همراه پاسخهای اونها در کتب ذکر شده که همین اندازه هم تا اینجا بحث طولانی شده و نیازی به ورود در جزئیات این ادله و اشکالات اونها دیگه نیست. حالا خواستید میتوانید مراجعه کنید، مرحوم محقق عراقی، دیگران، اینها هم ادله‌ای دارن. اما نتیجه بحث این شد که حق آن است که معنای مشتق معنای مرکبه، یعنی ما قائل به ترکیب معنای مشتق شدیم. ترکیب هم به این معناست که قابل انحلال به دو معناست، یعنی معنای مشتق منحل به دو معنا میشه. حالا سخن در اینه اون دو معنایی که مشتق از اون مرکب شده چیه؟ چون اصل ترکیب ثابت شد، حالا باید اجزاء این ترکیب مشخص بشه. در رابطه با اجزای این ترکیب چند احتمال وجود داره. احتمال معروف و مشهور که قبلا هم ذکر کردیم این است که مشتق مرکب است از ذات و مبدأ. یعنی ما وقتی میگیم کاتبان، این منحل می شود به ذات و مبدأ کتابت، یعنی انسانی که مبدأ کتابت رو دارد، یعنی از الکاتب هو ذات له الکتابه. خب این معروف و مشهورم هست. چی؟ نه، کتابت مبدع اشتقاق کاتبه، کاتب از اون مشتق شده. خب ذات یعنی اون شخصی که متصف به کتابت شده. بالاخره این باید در یه جایی متجلی بشه، اون ذاتی که متصف می شود به وصف کتابت و ما میتونیم بهش بگیم کاتب. حالا یا زید یا امر یا مثلا در الکاتب، خب یعنی ذات له الکتابه. این ممکنه در یه جایی منطبق بر زید بشه، یه جا منطبق بر الانسان بشه، یه جا منطبق بر مثلا الرجل بشه، بسته به موارد فرق میکنه. خب این احتمال رو ما قبلا هم ذکر کردیم که در ادله اگه یادتون باشه در ادله قول به بساطت مشتق چند تا دلیل در این چارچوب بود که اگر مشتق مرکب از ذات و مبدأ باشد این تالی فاسد رو دارد. ما البته به اونها پاسخ دادیم، ولی این یه احتماله که ما اینجا مشتق را مرکب از ذات و مبدأ بدانیم. خب از جمله اشکالاتی که متوجه این احتمال بود همون اشکال بزرگانی مثل عرض بودر شما محقق شریف بود، اشکال صاحب فصول بود. ایشون فرمود اگر ما مشتق رو مرکب بدانیم منظور از شیء در معنای مشتق به عنوان یک جزء مرکب یا مفهوم یا مصداق، اگر مفهوم باشد، شما حواست هست آقای ادبی، اگر مفهوم باشه یا اگر مفهوم باشه لازم میاد دخول عرض عام در فصل، و اگر مصداق باشه لازم میاد انقلاب. بنابراین نمیشه مرکب از ذات و مبدأ باشه. این اشکال عرض به حضور شما رد شد. یه اشکالی رو صاحب فصول داشتن که به جهت دیگری گفتند انقلاب پیش میاد، اون هم رد شد. به هر حال این احتمال از جهاتی مبتلا به اشکالاتی بود که ما این اشکالات رو به نوعی متعرض شدیم. احتمال دوم احتمالی است که محقق اصفهانی در این مقام ذکر کرده. خب ایشون قائل به ترکیب مشتقه و معتقد است ما نمیتونیم مشتق را به معنای مبدأ بدانیم، بلکه در مفهوم مشتق چیزی اخذ شده که به واسطه اون مشتق قابل حمله بر ذاته. اگر اون نباشه اصلا قابل حمله بر ذات نیست. دیروزم دلیلشون رو گفتیم. اساسا اگر مشتق مرکب نباشه نمیشه بر ذات بر یک موضوعی حمل بشه. پس اصلا ما برای تصحیح حمل نیاز به ترکیب معنای مشتق داریم. حالا منتها اون جزئی که در کنار مبدأ به عنوان جزء مرکب اخذ شده خود ذات نیست، تا اون اشکالات پیش بیاد که مثلا تکرار میشه یا لغویت پیش میاد یا امثال اینها، بلکه اون چیزی که در کنار مبدأ اخذ شده یک امر مبهم من جمیع الجهات است که صرفا برای قوام این عنوان ذکر شده. مفهوم ذات نیست، مفهوم شیء نیست، یه مفاهیم عامی مثل شیء، مثل ذات، بلکه یه معنای مبهمه. مشهور میگن الکاتب هو ذات له الکتابه، اینجا ذات در معنای مشتق طبق نظر مشهور عقص شده، اما محقق اصفهانی به جای این ذات معتقد است چیز دیگری عقص شده. میگه یک عنوان مبهم، دقت بکنید، یک عنوان مبهمی که مقوم عنوانیت عنوانه، یک صورت مبهمه ای که متلبس به قیامه. نه ذاتون له الکتابه، از صورت المبهمه له الکتابه. این نه به معنای خود ذاته، نه شیعه، هیچ کدام اینا نیست، یه چیز مبهم، یه صورت مبهمی که متلبس به کتابته. تلاش محقق اصفهانی، این در نهایت الدرایه، عرض به حضور شما جلد یک صفحه 220 بیان کرده ایشون. همه تلاش محقق اصفهانی بر اینه که بگه آقا اینجا ذات نیاوردیم تا شما اشکالهای گذشته رو بکنیم، شی رو نیاوردیم تا شما اشکال بکنید، اگر مفهوم شی اینجا عقص شده باشه یلزم منه دخول العرض فی الفصل، نه ذات نه شی، بلکه یک صورت مبهمه، یک امر مبهم که این فقط میخواد عنوانیت عنوان را قوام ببخشه، عنوانیت عنوان مشتق را قوام بده، چون باید یه چیزی باشه که متلبس به این وصف و مبدأ بشه. خب این ابهامی که ایشون میگه توضیح میده که منظور ما این است که این مبهم است از حیث انطباقش بر مبدأ. و از حیث عدم انطباقش بر مبدأ، یعنی حیث انطباق و عدم انطباق چیه؟ مبهم. اینجا مثلا وقتی ما میگیم الوجود موجودون، خب اینجا الوجود موجودون، این وجود چیه؟ منطبق بر چیه؟ ها؟ بالاخره این خود وجود منطبق شده در خود موجود، منطبق شده بر وجود. شما میگید الوجود موجودن، یا میگید البیازو ابیزن، بیاز ابیز است، سفیدی سفید است، وجود موجود است. این که البیاز را ذکر میکنید، این یه ابهامی درش هست از جهت این که منطبق شده بر خود مبدأ. گاهی از این جهت مبهمه که انطباق بر او پیدا نمی کنه. مثل زیدون قائمون. خب اینجا قیام یا زیدون کاتبون کتابت خودش منطبق بر مبدأ زید، خودش منطبق بر مبدأ که قیام یا کتابت باشه نشده، ولی یک صورتی است. وقتی ما میگیم ابیض، بالاخره یه چیزی اینجا هست. وقتی میگیم قائم، یه چیزی اینجا هست، یه صورت مبهمی است که متلبس به بیاض و متلبس به قیام شده. اون نه ذات است، نه مفهوم ذات است، نه مفهوم شیء، و نه مفاهیمی که به نوعی تحت مفهوم شیء می گنجند. این دیگه حالا نهایت حرفی است که محقق اصفهانی ده. یه احتمال سومی هم اینجا هست، حالا اینا رو بررسی میکنیم. فعلا دو تا احتمال گفتیم برای ترکیب. یه احتمال سومی هم هست و اون این که مشتق مرکب است از نسبت و مبدأ، یعنی نه مبدأ و نه ذات. قرار فرمودی که مشهور میگن نه صورت مبهمه و مبدأ که محقق اصفهانی میگه، میگه نه، اینجا اصلا مرکب از مبدأ و نسبت، یعنی ذات به طور کلی اخذ نشده در معنای مشتق. اون چه که در معنای مشتق عقص شده این دوتاست. مثلا کاتب یعنی مرکب است از مبدأ کتابت و نسبتی که با ذات دارد، نه خود ذات. اون چه که در معنای مشتق عقص شده نسبت بین مبدأ و ذاته، خود ذات عقص نشده. کاتب ای این وقتی انحلال پیدا میکنه عبارت از چی؟ دیگه الکاتب عبارت است از الکتابت المنتسبه الی زید، الکتابت المنتسبه الی الذات، که هم کتابت درش عقص شده هم نسبتی که با ذات داره، خود ذات عقص نشده. دقت فرمودی؟ این
کتابت مگه قائم به
علیکم السلام
قائم
به
نیست،
یعنی چه؟ خود کتابت یه مبدأ خودش فی نفسه، شما یه مفهوم یه معناست. ببین آقای ادبی، شما خیلی از حضور شما خوشفهمی، خوب میفهمی. امروز نمیدونم سر اون درسم همجور بود، این گاهی آدم اینجور میشه، یه دفعه فاصله که میفته اصلا از مرحله پرت میشه. همینه، یه نصف روز آدمو پرت میکنه از مرحله. ببین آقا
الان کتابت
نه کتابت چیکار داری شما؟ الکاتب طبق این معنا الکاتب و ماهو طبق این مبنا میشه ای الکتابت المنتسبه الی الذات. خب الان این چند تا رکن، چند تا جزء در این مرکب وجود داره؟ دو تا. ایشون داره میگه اون خارج از معنای مشتقه. ببینید آقا، ما اول حرف ایشون رو تصویر بکنیم، درسته؟ ایشون میگه، شما میگه آقا یه رکن این معنا کتابت، رکن دومش چیه؟ نسبت کتابت با زید، نسبت کتابت با ذات، حالا هر چی هست. میگه خود ذات از معنای مشتق خارجه. دقت فرمودی؟ خود ذات از معنای مشتق خارجه. این اصل حرف ایشون. حالا شما میخواید اشکال کنین؟
من حرفش بر تعریفی که اول آمده اشکال میشه.
نه
ذات زاید بشه
نشد. شما ببینم الان در مقام نقد این احتمال سومین، یعنی میخواید بگید این احتمال سوم قابل قبول نیست، یعنی میخواید بگید مشتق نمیشه مرکب از کتابت و نسبت باشه. چرا؟ حال بفرمایید.
چون ما ذات خارج از این میتونه
بگیم دیگه، طبق این معنا میگه ذات خارج از معنای مشتقه.
اگر ذات اینجا زائل بشه
خب
نسبت و مبدأ بمونه،
خب
اشکال
پیش نمیاد. خب شما بفرمایید چه اشکالی تو درست خوب دارید میگید، بفرمایید چه اشکالی پیش میاد؟
اشکالی که
شما تعریفی
را
مشتق کردیم،
اگر
تعریف چه تعریفی کردیم؟
صفتی که متصفه به ذات میشه که خود ذات باقی بمونه.
چی گفته اینو؟ ایشون داره میگه المشتق هو المبدا، توجه دارید؟ ال اون تعریف نیست، ما داریم اجزا رو میگیم. چی گفتی؟ میگیم میگه اون تعریف غلطه اصلا. این میگه اصلا معنای کاتب مرکب از ذات و مبدا نیست. این داره ادعا میکنه معنای کاتب مبدع است و نسبتی که با ذات دارد، اصلا ذات خارج از معنا.
این اشکال نمیشه، این اشکال که ما مطرح کردیم.
خب که چی؟ یعنی اشکال شما رو همین دیگه میخوام بگم. ببین خب اشکال شما دقیقا پس چی شد؟
اشکال من این شد که با توجه به اینکه الان ذات رو خارج از این میدونیم،
خب
با زائل شدن ذات صفت باقی میمونی یا
نه؟ بس اجازه بدید. خب یعنی در حقیقت منظور شما اینه ذات زائل میشه. بسیار خوب، ذات زائل میشه. میخواید بگید عنوان کاتب هست یا نیست؟ خب حالا باشه، میخوام بگم چه تأثیری داره این؟ حالا یا حقیقتا این عنوان هست یا مجازن هست. اصلا فرض کنید که اگر ذات زائل شد، اینجا اصلا ما عنوان مشتق رو هم نداریم.
ما این نسبتی که نسبت ذات میگه، این نسبت واقعی باشه، یعنی با نسبت زمانی هست که خود ذات واقعی باشه.
نه ببینید، نه ببینید، شما در واقع ببینم منظورتون اینه، میخواد بفرمایید که در اون بحث از یه بحث دیگری استفاده کنید برای نفی این احتمال، در حالی که بین این دو تا بحث ملازمه نیست. دقت فرمودید؟ یعنی کسی میتواند در اون مسئله معتقد بشه مثلا کاتب ولو ذات زائل بشه عنوان کاتب صدق میکنه، من انقضا عنه تلبس، یا کسی که تلبس فلحال دارد. آره اون یه بحث دیگه است، اصلا تلبس منقضی شده یا تلبس باقی است. خب اونجا باید بحث کنیم آیا استعمال مشتق در منقضا عنه تلبس حقیقت یا مجاز. ما به هر نتیجه‌ای که اونجا ملتزم بشیم، این تأثیری در خود معنای مشتق نداره. این که مشتق مرکب از چیست، ما بالاخره اگر میگیم مشتق به این احتمال مرکب از مبدأ و نسبت، بالاخره ذات رو در نظر گرفتیم، میگیم نسبت المبدأ الالذات، میگیم مبدأ خودش هست، نسبت مبدأ با ذات هم تو معنای مشتق لحاظ شده، پس از اون جهت فرق نمی کنه. منتها همون حرفی که شاید اول زدید و بعد رها کردید اون بهتر باشه. این که بگید خب چطور میشه ما مشتق را عبارت از مبدأ و نسبت بدانیم در حالی که نسبت در حقیقت بین دو طرفه و یک طرفش نباشه، خارج از معنا باشه، نسبت باشد و طرف نباشد. نه بعد رفت جور دیگه شد، یعنی چرخوند و رفت و رفت و این آخر برش کردندم سر جا اولش. خودش هم به این خوبی نمیتونست اشکالشو بیان بکنه. خیلی متشکرم. عرض به حضور شما، حالا این حالا بشالا بررسی میکنم. ببینید این احتمال سوم، در بین این سه احتمال عنایت بفرمایید، اگر بخوایم بررسی بکنیم، خب اشکال این احتمال سوم این است که من حالا یه اشکال اصلی میگم بعد اون حرف شما رو ها مورد بررسی قرار میدم. اشکال مهم که متوجه احتمال سومه این است که در مواردی مشتق صادقه در حالی که نسبت در اون نیست. اگر ما گفتیم مشتق مرکب است از مبدأ و نسبت، لازمش این است که در همه موارد مشتق این درکن باشه. نمیشه یه جایی مشتق باشه مثلا مبدأ هم به عنوان یک جزء باشه، به عنوان یک جزء مشتق، اما نسبت نباشه، یا مثلا نسبت باشه مبدأ نباشه. بالاخره اینا اجزاء مشتقن و اونم مواردی مثل البیاض و ابیض است. خب در البیاض و ابیض ما به بیاض میگیم ابیض، خب اینجا آیا نسبت وجود داره؟ مبدأ هست ولی نسبتی در کار نیست. ما نسبتی نمیبینیم اصلا. قبل از این که ما دقت بکنیم این از اعراض متقوم به غیره یا متقوم به ذات، ما به بیاض میگیم ابیض به ملاحظه خودش، کاری با نسبت نداریم اینجا، به ملاحظه خودش، به ملاحظه همین بیاض او را عنوان ابیض بهش میدیم. پس در یه مواردی وجود داره مشتق هست اما نسبت نیست، در حالی که اگر ما مشتق رو مرکب میدونیم باید در همه جا مرکب باشه، نمیشه یه جا مرکب باشه یه جا نباشه. اما اشکالی که گفتن، اشکال حالا دوم، که خب نمیشه جایی نسبت باشه و ذات نباشه، چون نسبت متقوم به طرفینه. ببینید پاسخ اینه، این اشکالی که فرمودید پاسخش اینه، ما اگر یعنی اگر طبق این احتمال گفته شده مشتق مرکب از مبدأ و نسبته، نمیخواد احتیاج مشتق به ذات رو انکار بکنه، اونم معتقده که مشتق محتاج ذاته ولی بحث اینه که در موضوع اون له معنای مشتق چه چیزی اخذ بشه، کاری به واقع و خارج نداریم. ما بحثمون در اجزاء مفهومی مشتقه که در مشتق چه معانی اخذ شده اند. الکاتب ال از زاهک از زارب، اینا برای چه اجزایی وضع شده، این معنا، این لفظ، این هیئت مرکب از چه اجزایی است؟ کاری به واقع نداریم. در عالم واقع بله، تا ذاتی نباشه اصلا قیام، تلبس و حلول در عالم خارج پیدا نمی کنیم. ما میخوام ببینیم قائم، کاتب، زاهک از نظر مفهومی چیه. خب در مقام بررسی معنای مشتق کسی ممکنه بگه آقا مشتق مرکب است از مبدأ و نسبت، ذات با این که لازمه اما جزء معنا لحاظ نشده، این هیچ اشکالی ایجاد نمی کنه. دقت فرمودی؟ کما این که در احتمال اول ممکنه کسی بگه آقا معنای مشتق عبارت است از مبدأ و ذات. خب چطور میشه مبدأ باشه ذات باشه اما نسبت بین مبدأ و ذات نباشه؟ اونجام که به هر حال یه مسئله ایست، اگر مبدأ جزء مفهومی معنای مشتقه، ذات هم جزء معنای مشتقه، ها خب پس چطور نسبت بین مبدأ و مشتق رو، مبدأ و ذات رو، اگر مبدأ جزء معنای مشتقه، ذات هم جزء معنای مشتقه، چرا از نسبت غافل شدن؟ درست فرمودید. لذا این اشکال دوم وارد نیست، اما اون اشکال اول به قوت خودش باقیه. راجع به احتمال دوم، راجع به احتمال سوم، راجع به احتمال دوم هم اون چه که محقق اصفهانی فرمودن این هم به نظر میرسه تمام نیست. شما دیگه به این نقطه میرسه دیگه خیلی خوب، حالا به قول شما در شهر این بررسی این احتمال دوم و اول رو و قول حق در مسئله رو فردا عرض میکنیم. ما میخواستیم این بحث رو امروز تموم کنیم بریم وارد تنبیه دوم بشیم که الحمدلله رب العالمین.